napraviti. سلام میکنیم به شما، شمایی که در ایران هستید، هر جایی که هستید و با رادیو فردا همراه شدید در ساعتهای آخر 18 شب از ماه زمستانی دی. آزاده اسدی هستم، در مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود همراه با بقیه همکارانم تا نیم ساعت آینده و گزارش ها و خبرهای تازه رو خواهید شنید در طول این برنامه زنده. بریم سراغ خبرها. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو مثل همیشه با خبر شروع میکنیم. هانا کاویانی در استودیو است.
با سلام. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید که جمهوری اسلامی درباره اجرای توافقنامه ژنو بسیار جدی است و مذاکرات اخیر کارشناسان ایران و 5+1 آغازی بر روند اجرای این توافقنامه بوده است. آخرین نوشته محمد جواد ظریف در شبکه اجتماعی فیسبوک که روز چهارشنبه منتشر شد به مذاکرات هسته‌ای اختصاص دارد که در آن از سفر عباس عراقچی دیپلمات ارشد ایران به اروپا و گفتگو با مقامات اتحادیه اروپا خبر می‌دهد. به گفته او، آقای عراقچی در ادامه تلاش‌ها برای رسیدن به تفاهم و شروع روند اجرای توافقنامه هسته‌ای ژنو آخر هفته جاری با مقامات اتحادیه اروپا مذاکره می‌کند. وزیر امور خارجه ایران سه‌شنبه شب نیز دیداری با جک استرو وزیر خارجه پیشین بریتانیا داشت که همراه هیئتی از نمایندگان پارلمان اروپا پارلمان بریتانیا به تهران سفر کرده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقادهای علی مطهری به نحوه برخورد قوه قضاییه با موضوع اعتراضات 88 انتقادهای نماینده مجلس را قدری تحقیرآمیز نامید، اما گفت که اعلام جرم برای این حد اظهار نظر از سوی نمایندگان مجلس موجه نیست. علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس در آستانه سالگرد تظاهرات روز 9 دی ماه با انتقاد از احکام سنگین درباره رویدادهای 88 از رئیس قوه قضاییه انتقاد کرد که به جای تلاش در جهت حل مسائل خود یک طرف ماجرا شده و به آن دامن میزند. به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی در جلسه علنی روز چهارشنبه گفت آن ساعتی که قانون اساسی برای صیانت از آزادی بیان مخصوصا برای نمایندگان قائل شده اقتضا دارد که دادستان محترم از تفسیر محدود قانون پرهیز نماید. پایان نقل قول. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، صبح امروز در اثر انفجاری در جریان فیلمبرداری از فیلم معراجی‌ها به کارگردانی مسعود دهنمکی، 5 نفر از جمله مدیرعامل شهرک سینمایی دفاع مقدس کشته شدند. خبرگزاری ایرنا پیشتر از کشته شدن 6 نفر خبر داده بود. مسعود دهنمکی به خبرگزاری ایرنا گفت انفجار هنگام بیرون آوردن مواد منفجره مورد نیاز از داخل یک خودرو و به دلیل نامناسب بودن وضعیت چاشنی مواد منفجره رخ داده است. در ادامه اخراج‌ها و بازداشت‌های گسترده مرتبط با فساد مالی در ترکیه، دولت این کشور روز چهارشنبه اعلام کرد که رؤسای پلیس 16 استان این کشور را در ارتباط با این رسوایی مالی از کار برکنار کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در میان رؤسای پلیسی که در این روز با حکم وزارت کشور از کار برکنار شدند، نام رؤسای پلیس استانهای مهمی چون آنکارا، ازمیر، آنتالیا و دیاربکر نیز دیده می شود. بنابراین گزارش، معاون رئیس سازمان امنیت ملی ترکیه نیز در این ارتباط از پست خود برکنار شده است. شورشیان سوریه میگویند مقر نیروهای مرتبط با القاعده را در شهر حلب تصرف کردند. از روز جمعه گذشته نبردهای سنگینی میان شورشیان غیر سلفی سوریه متشکل از طیف‌های گوناگون و عوامل مرتبط با القاعده در چند شهر سوریه در گرفته است. در این نبردها بیش از 270 نفر تاکنون کشته شدند. و به گزارش یک روزنامه استرالیایی، دولت این کشور برای بازگرداندن مهاجران غیرقانونی به اندونزی 16 قایق نجات سرپوشیده شبیه به قایق نجات کشتی‌های نفتکش خریده است. سکات موریسون وزیر مهاجرت استرالیا روز چهارشنبه حاضر به تایید یا تکذیب این خبر نشد. قاچاقچیان انسان برای آنکه استرالیا قایق‌های آنها را به اندونزی باز نگرداند، در نزدیکی سواحل استرالیا قایق خود را خراب می‌کنند و آن را در معرض غرق شدن قرار می‌دهند. خیلی متشکرم. از تو هانا کاویانی بود. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. سری به سایت ما هم بزنید. همکاران من در بخش سایت تلاش میکنند اخبار رو بروز کنند. radiofarda.com. همینطور با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید این اخبار رو دریافت کنید هر چند ساعت یا دقیقه یک بار که این اخبار بروز میشه. همراه ما بمونید. در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا، معاون قوه قضاییه گفته پرونده میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران مخالفان در حصر خانگی در مرحله قضایی قرار داره.
که سخنگوی قوه قضاییه اعلام میکنه که چنین پرونده‌ای وجود نداره. این تناقض اولیه. اما دایره جنی بیشتر در مقام مدعی عموم ظاهر شده برای تهمت افترا زدن به افراد.
واکنش ها به ایجاد کردستان شمالی با پیشنهاد یکی از نمایندگان آذربایجان غربی در مجلس.
رعایت حقوق یکسان بین آذری ها و کرد ها بهترین ضامن و حافظ همه همبستگی و برادری بین این دو تا ملت در استان آذربایجان غربی.
همراه رادیو فردا بمونید تا 25 دقیقه آینده بیشتر میشنوید. درگیری هایی که از حدود 10 روز پیش بین نیروهای دولتی با شبه نظامیان مرتبط با القاعده در استان الانبار در غرب عراق شروع شده همچنان ادامه داره. نیروهای دولتی همراه با متحدان عشایری خودشون با راکت و خمپاره به شبه نظامیان در شهر رمادی حمله می کنند، اما برای جلوگیری از تلفات احتمالی غیر نظامیان حمله به شهر فلوجه را به تاخیر انداختند. نوری المالکی یک بار دیگه از عشایر و ساکنان شهر فلوجه خواسته شبه نظامیان القاعده را از این شهر برانند تا از جنگ و کشتار جلوگیری بشه. از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
جدیدترین خبرها از عراق حاکی است کنترل شهر فلوجه و نیز بخش‌هایی از شهر رمادی هنوز در دست شبه نظامیان مرتبط با القاعده است و نیروهای ارتش این کشور از روز سه‌شنبه با توپخانه و تانک در اطراف شهر فلوجه مستقر هستند. وزارت دفاع عراق میگوید نیروهای امنیتی و ارتش به دلیل احتمال به خطر افتادن جان غیر نظامیان نمیتوانند به شهر فلوجه حمله کنند. نوری مالکی نخست وزیر عراق روز چهارشنبه در کنفرانس خبری خود در بغداد گفت:
ادعو ابناء الفلوجه و شيوخ العشائر الكرام جميعا على ضروره التوحد في الموقف.
من از مردم شهر فلوجه و رهبران قبایل میخواهم که با هم متحد شوند و شبه نظامیان مرتبط با القاعده را از این شهر برانند تا شاهد وقوع جنگ و کشتار بیشتر در این شهر نباشیم. ما نمیخواهیم ساکنان این شهر آسیب ببینند، بنابراین تا زمانی که قبایل این منطقه برای مبارزه با شورشیان اعلام آمادگی نکنند از نیروی نظامی استفاده نمیکنیم.
ما دامت العشائر تعلن استعدادها لمواجهه القاعده وطردهم.
سازمان ملل متحد روز چهارشنبه از وضعیت بحرانی در غرب عراق ابراز نگرانی کرده و نسبت به احتمال بروز فاجعه انسانی در این کشور هشدار داده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نیکولای ملادنوف، نماینده سازمان ملل در عراق روز چهارشنبه گفته که ذخیره آب و غذای ساکنان شهر فلوجه رو به اتمام است و بسیاری از خانواده‌ها در حال فرار از این شهر هستند. خبرگزاری فرانسه به نقل از هلال احمر عراق از فرار بیش از 13 هزار خانواده از شهر فلوجه طی درگیری‌های روزهای گذشته خبر داده و نوشته این افراد همکنون در مدارس و ساختمان‌های عمومی استان‌های همجوار به سر می‌برند. دولت آمریکا طی روزهای گذشته بارها خشونت‌ها در عراق را محکوم کرده است. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، روز سه‌شنبه گفت:
We continue to follow events in Iraq's Anbar province very closely as the situation remains, as you know, volatile.
ما وقایع عراق را از نزدیک دنبال می‌کنیم. واشنگتن با مقام‌های بلندپایی عراق در تماس است و حمایت آمریکا از عراق برای شکست شبه نظامیان القاعده دشمن مشترک ما و از بین رفتن تهدید آنها در استان انبار ادامه خواهد یافت.
A unified effort to combat the ISIL and the threat it poses in Anbar.
آمریکا همچنین ابراز نگرانی کرده که خشونت‌های عراق از مرزهای این کشور فراتر رود و خاورمیانه را در بر گیرد. با این حال تأکید کرده که برای حمایت از دولت عراق در مبارزه با شبه نظامیان مرتبط با القاعده نیروی نظامی نمی‌فرستد. نیروهای ارتش عراق از هفته پیش عملیات وسیعی را علیه نیروهای القاعده آغاز کردند. این عملیات پس از آن شروع شد که چند فرمانده بلندپایه ارتش این کشور در حملات انتحاری در نزدیکی شهر رمادی کشته شدند. پس از آن نوری مالکی نخست وزیر عراق خواستار پایان تحصن معترضان سنی شد. معترضان سنی دولت نوری مالکی را به برخوردهای تبعیض‌آمیز با گروه‌های سنی متهم می‌کنند. نوری مالکی معتقد بود چادرهای معترضان به محلی برای پناه نیروهای القاعده تبدیل شده و به همین علت به نیروهای دولتی دستور داد چادرهای معترضان سنی را جمع کنند که این اقدام به درگیری‌های شدید منجر شد. نوری مالکی به منظور کاهش تنش دستور داد نیروهای ارتش از استان انبار خارج شوند، اما به محض خروج نیروهای ارتش از این استان تحرکات و ورود نیروهای القاعده آغاز شد، جریانی که به بازگشت ارتش به این استان و درگیری با نیروهای القاعده منجر شده است. نوری مالکی نخست وزیر عراق روز چهارشنبه گفته است عملیات نیروهای دولتی علیه شبه نظامیان در استان انبار تا نابودی کامل گروه‌های تروریستی ادامه خواهد یافت.
در مورد آخرین اخبار و تحولات عراق شنیدید. مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد درگیری‌هایی که از حدود 10 روز پیش بین نیروهای دولتی و شبه نظامیان مرتبط با القاعده شروع شده در استان الانبار در غرب عراق و همچنان هم ادامه داره. در مورد این موضوع بیشتر می‌تونید از سایت ما بخونید، radiofarda.com.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با یک گزارش دیگه. از چندی پیش بیرون از مرزهای ایران فعالیت‌هایی برای نشان دادن آثار تحریم‌ها بر وضعیت دسترسی به دارو و اعتراض به اون شروع شده بود. حالا در خود ایران نام‌های شناخته شده‌ای در زمینه فرهنگ و هنر و سیاست به چنین اعتراضی پیوستند و نامه‌ای رو خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد نوشتند و امضا کردند. جزئیات رو از هاناکا بیانی بشنویم.
ما می دانیم در هیچ سندی سطری هم درباره تحریم دارویی نوشته نشده است، اما به اذعان نماینده های پارلمان اروپا تحریم بانک های ایران و عدم امکان مبادله پول ورود دارو به ایران را با سختی های بسیاری همراه کرده و اینک مردم کشور من تاوان آن را می دهند. این جمله بخشی از مانیفستی است که بر روی وبسایت اعتراض مردمی به تحریم دارو علیه ایران آمده است. چندی است که گروهی از هنرمندان، فرهنگیان و فعالان مطبوعاتی با همکاری بنیاد امور بیماری‌های خاص و گالری طراحان آزاد گرد هم آمدند و برای رساندن صدای اعتراض خود به تأثیر تحریم‌ها بر وضعیت دارو در ایران تلاش می‌کنند. این گروه در صدد جمع‌آوری امضا برای نامه‌ای است که مخاطب آن دبیرکل سازمان ملل متحد بان کی‌مون است. در این نامه که امضای تورج صابری‌وند طراح گرافیک و پایه‌گذار این حرکت را به همراه دارد به بیانیه هزاره سازمان ملل متحد اشاره شده است. در این بیانیه سازمان ملل متحد خود را موظف کرده بود که تا سال 2015 یک سال دیگر مردم کشورهای در حال توسعه به داروهای حیاتی مقرون به صرفه دسترسی پایدار و مداوم داشته باشند. حال امضا کنندگان مشهور این نامه از دبیرکل سازمان ملل متحد می‌پرسند آیا آنچه را که امضا کنندگان آینده پایدار با عزت برای همه که هدف سازمان ملل برای سال‌های پس از 2015 است با وضع تحریم‌ها ممکن خواهد بود؟ تا کنون این نامه به امضای فیلمسازانی چون اصغر فرهادی، عباس کیارستمی و رخشان بنی اعتماد رسیده است. در کنار نام‌های آشنای فرهنگ و هنر ایران از جمله محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران هم کارت پستالی برای فرستاده شدن به دبیرکل سازمان ملل امضا کرده است. پیشتر در بیرون از مرزهای ایران نیز فعالیت‌های مشابهی انجام شده بود، چه حرکت‌های هنری و فرهنگی مثلا در قالب پرفورمنس آرت در نزدیکی مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک و چه تلاش شهروندان ایرانی ساکن خارج از کشور برای جمع‌آوری کمک و دارو و رساندن آن به دست بیمارانی که در ایران با مشکل کمبود دارو روبرو هستند. دارو اگرچه به طور مستقیم مورد تحریم نیست، اما در ماه‌های گذشته گزارش‌های متعددی از دشواری دسترسی به آن برای بیماران منتشر شده است. ناظران این بحران را نتیجه تحریم‌ها و دشواری مبادلات بانکی به علاوه سیاست‌های داخلی در ایران می‌دانند.
نام‌های شناخته شده‌ای در زمینه فرهنگ و هنر و سیاست به یک اعتراض پیوستند و نامه‌ای رو خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد نوشتند و امضا کردند برای نشون دادن آثار تحریم‌ها بر وضعیت دسترسی به دارو و اعتراض به این موضوع. هانا کاویانی در این مورد گزارش می‌داد. هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
قرار 1100 میلیون متر مکعب دیگه آب از رودخانه کارون به زاینده رود منتقل بشه. محیط زیست تغییرات خیلی جدی و بدی خواهد.
پلنگ ایرانی بزرگترین پلنگ دنیا است. پلنگ توی زیستگاه اصلی خودش داره زندگی میکنه. دام هستش که باید زیستگاه شده.
این درش که سگ رو تو فنگ میکشن خون خودش میشه حامله عفونت.
این برنامه پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران پخش میشه. تکرار اون رو میتونید ساعت 23 پنجشنبه هم بشنوید. در روز جمعه هم تکرار این برنامه رو میتونید بشنوید. ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو. یک گزارش دیگه بشنویم در ساعت 22:15 در تهران. با مطرح شدن طرح‌هایی برای ایجاد چندین استان جدید در کشور از طرف وزیر کشور، پیشنهاد یکی از نمایندگان آذربایجان غربی در مجلس برای تشکیل استان کردستان شمالی بحث‌های مختلفی را به وجود آورده. از فریدون زرنگار بشنویم.
پس از درخواست عثمان احمدی نماینده ماهآباد در مجلس برای تشکیل استان کردستان شمالی، نادر قاضی پور نماینده ارومیه در مجلس این درخواست را تبلیغات خواند. عثمان احمدی در نطق خود در مجلس روز یکشنبه از وزیر کشور خواست با توجه به مصاحبه‌های او مبنی بر اضافه کردن 10 استان به استان‌های کشور، تشکیل استان کردستان شمالی با مرکزیت ماهآباد را نیز لحاظ کند. نادر قاضی پور در واکنش به این خواست گفت طرح این مسائل به ضرر استان و مردم استان است و به هیچ عنوان عملیاتی هم نمی باشد. جلال جلالی زاده نماینده پیشین کردستان در مجلس درباره این پیشنهاد به رادیو فردا میگوید:
ما باید مثل استیل جویا بشیم که هدف از مطرح کردن این مسئله چی بوده که در این مقطع تشکیل استان کردستان شمالی مطرح شده. فکر کنم شاید یک نوع در خود دورانه با کردها و آذریها در استان آذربایجان غربی و احساس تبعیضی که کردها در این استان احساس میکنند موجود شده که کردها بخوان که یک استان جداگانه برای خودشون داشته باشن تا از اعتبارات و حمایت‌ها و بودجه‌های عمرانی شهرهای کردنشین استفاده کنن. ولی به نظر من با توجه به بافت جمعیتی آذربایجان غربی این استان وجود نداره. یعنی به نظر من باید رعایت عدالت و حقوق یکسان شهروندی در بین کردها و آذربایجان به طور یکسان داده بشه. یعنی فکر کنم که رعایت حقوق یکسان در بین آذربایجان‌ها و کردها بهترین ضامن و حافظ همه همبستگی و برادری بین این دو تا ملت در استان آذربایجان غربی.
بر اساس قوانین تقسیمات کشوری، وزارت کشور بنا به ضرورت می تواند با تصویب هیئت وزیران با انتزاع و الحاق روستاها، بخشها یا شهرستانهای مجاور استانها را تعدیل نماید، مگر آنکه به تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد استان جدید ضروری شناخته نشود. ماده 9 قانون تصمیمات کشوری میگوید که استان جدید باید حداقل 1 میلیون نفر جمعیت داشته باشد و مرکز استان یکی از شهرهای همان استان باشد که مناسبترین قانون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، طبیعی و اجتماعی آن استان شناخته می شود. البته این نخستین بار نیست که خواست تشکیل استانی با مرکزیت ماهآباد مطرح می‌گردد، بلکه از دیرباز به سبب موقعیت سیاسی جغرافیایی و فرهنگی ماهآباد تشکیل استانی به این نام وجود داشته است. تا به حال بحث و پیشنهاد بر سر ایجاد استانهای جدیدی به نامهای استان ورامین، استان کاشان، استان بم، استان خلیج فارس، استان زاگرس، استان خوزستان شمالی، استان شاهرود، استان گلشن و استان مازندران غربی مطرح شده است. با توجه به این سابقه، نماینده ماهآباد در مجلس پیشنهاد تشکیل استان کردستان شمالی را مطرح کرده است.
واکنش ها به ایجاد کردستان شمالی با پیشنهاد یکی از نمایندگان آذربایجان غربی موضوع گزارش فریدون زرنگار بوده از رادیو فردا. اما در ادامه بشنویم در مورد سخنان محمد جواد لاریجانی معاون قوه قضاییه ایران که گفته پرونده میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران مخالفان انتخابات سال 88 در حصر خانگی در مرحله قضایی قرار داره. این سخنان در حالی گفته شده که روز دوشنبه غلامحسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه گفته بود هنوز پرونده‌ای برای آقایان موسوی کروبی تشکیل نشده و تاریخی هم برای محاکمه احتمالی آنها تعیین نشده. از مهرداد قاسم فرمیش نبیم.
محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه یک بار دیگر تأکید کرد که پرونده آقایان موسوی و کروبی در مرحله قضایی قرار دارد. آقای لاریجانی پیشتر نیز در دیداری که اخیراً با هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا که به تهران سفر کرده بودند داشت نیز همین نکته را یادآور شده بود. در دیدار محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه با خبرنگاران او سخنان آقای لاریجانی را تکذیب کرد. محسنی اژه‌ای روز دوشنبه در این باره گفت که هنوز نه پرونده‌ای برای آقایان موسوی و کروبی تشکیل شده و نه برای برگزاری دادگاه آنان برنامه ریزی شده است. با این حال دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه محمد جواد لاریجانی که برادر رئیس قوه قضاییه نیز هست در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تاکید کرده است که این مسئله در تشکیلات قضایی در حال رسیدگی است و در مسیر خودش به نتایج خوبی میرسد. او در این حال به تعویق افتادن این دادرسی را به دلیل سوابق خوب در حصر بودگان در جمهوری اسلامی دانسته است. اردشیر امیر ارجمند از مشاوران میرحسین موسوی در جریان وقایع بعد از انتخابات 88 در این باره میگوید:
اصلا هیچ مفهوم پوشنده‌ای از صحبت آقای لاریجانی خارج نمیشه، چون پر تضاد و تناقض هست. بخشی آقای لاریجانی میفرمایند که پرونده در قوه قضاییه مطرح شده، از جانب دیگه سخنگوی قوه قضاییه اعلام میکنه که چنین پرونده‌ای وجود نداره. این تناقض اولیه. ما تا به امروز دیدیم که آقای لاریجانی بیشتر در مقام مدعی عموم ظاهر شده برای تهمت افتراز زدن به افراد. به نظر من میرسه بیشتر با توجه به مجموعه شرایط جنبه تبلیغاتی داره، ایشون میخواد پاسخ مناسباتش با نمایندگان پارلمان اروپا رو بده که به اونها گفته بوده که مسئله در چارچوب قضایی داره دنبال میشه. این استدلال که بفرمایند اطاله دادرسی به علت خدمات گذشته این افراد بوده واقعا یک حرف باطل مضحکی هستش. تا به امروز حقوق این افراد به صورت صریح روشن و بدون هیچ گونه ابهامی نقض شده. ستاد حقوق بشر که ایشون مسئولش بوده هیچ گونه پیگیری در این راستا انجام نداده.
تلاش برای خارج کردن آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد از وضعیت حصر خانگی و انجام روند قضایی از زمان پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری شدت بیشتری گرفته است. ابتدا انتقال پرونده به شورای عالی امنیت ملی به ریاست علی شمخانی زمزمه رفع حصر را ایجاد کرد. سپس سخنگوی دولت آقای نوبخت در گفتگوی مطبوعاتی تاکید کرد که آقای روحانی فارغ از جنجال و در سکوت کاملا پیگیر حل و فصل این ماجراست. علی مطهری نماینده این مجلس هم در اظهار نظری حصر این ادعا را غیرقانونی دانست. مکنون محمد جواد لاریجانی از حل و فصل این پرونده سخن میگوید. اردشیر امیر ارجمند:
ما همیشه آرزو داریم که دکتر روحانی به تلاش خودش برای تحقق وعده های انتخاباتیش از جمله آزادی های موسوی و کروبی پایبند باشه و عمل بکنه، و معتقدم هستیم که ایشون آقای شمخانی تمایل دارن که اتفاق بیفته، ولی باید ازشون اعمال روشن و واضحی هم سر بزنیم. حداقل از آقای روحانی انتظار میده که برحال وزیر اطلاعات میباید که از شرایطشون اطلاعات داشته باشه. وزارت اطلاعاتی کهشون در دستش هست و در واقع حکم زندانبانی داره، میباید که مشخص بشه که خلاصه به دستور چه کسی در این اتفاق نیست. آیا خود وزارت اطلاعات هستش که چنین تصمیم اتخاذ کرده؟ آیا قوه قضاییه هست؟ آیا شورای امنیت ملی هست؟ یا نه اصلا هیچ کسی نیست، دستور شخص آقای خامنه‌ای بوده؟
با وجود گذشت بیش از 1000 روز از حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد، جدای از گمان زنی ها همچنان هیچ نشانی عملی از رفع حصری که تبدیل به یکی از اصلی ترین معضلات در حوزه سیاست داخلی ایران شده است در دست نیست.
گزارش مهداد قاسمفر رو شنیدید و میتونید جزئیات بیشتر رو روی سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. به رادیو فردا گوش میکنید.
نگاه، من کامبیز حسینی هستم، یه اطلاعیه مهم دارم. آماده ای؟
پلیتیک.
از این پس هر جمعه 10 شب تهران ماهواره رادیو فردا برنامه تلویزیونی پلیتیک رو پخش خواهد کرد. برای مشاهده پلیتیک فقط کافیست ماهواره خود را روشن کنید و کانال رادیو فردا را بگیرید. یک دفعه یک عدد جانور پیدا میشد و میگوید سلام، من کامبیز حسینی هستم و این پلیتیک است ملت، برنامه برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گوت نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. پلیتیک هر جمعه 10 شب تهران از ماهواره رادیو فردا، وبسایت رادیو فردا، فیسبوک رادیو فردا، نمیدونم همه جای رادیو فردا پخش میشه. به دوستان خود بگویید.
بله، از این هفته میتونید مرمر بشنوید. اما روز چهارشنبه خبرگزاری های ایران گزارش دادن که 5 نفر بر اثر حادثه انفجار سر صحنه فیلم معراجی ها ساخته مسعود دهنمکی کشته شدند. از بابک غفوری آذر بشنویم.
صبح چهارشنبه شهرک سینمایی دفاع مقدس در حاشیه اتوبان تهران قم، محل فیلمبرداری آخرین صحنه های باقی مانده از فیلم معراجی ها، تازه ترین ساخته سینمایی مسعود دهنمکی بود. فیلمی که در بخشی از داستانش قهرمانانش به زمان جنگ ایران و عراق باز می گردند و به گفته سازندگانش روزهای اخیر زمان فیلمبرداری همین صحنه ها بود. اما روز چهارشنبه صحنه برنامه ریزی شده فیلمبرداری نشد، چرا که انفجار مقدار زیادی از مواد انفجاری در صندوق عقب اتومبیل مدیر جلوه های ویژه فیلم باعث کشته شدن 4 نفر از عوامل آن همراه علی اکبر رنجبر مدیرعامل شهرک سینمایی دفاع مقدس شد. محمد جواد شریفیراد مدیر جلوه های ویژه فیلم در کنار 2 دستیار تولید فیلم و 1 کارگر صحنه از کشته شدگان حادثه چهارشنبه بودند. این نخستین بار نیست که تعدادی از سینماگران ایرانی جانشان را سر صحنه فیلمبرداری فیلم‌هایشان از دست می‌دهند. علی سجادی حسینی از کارگردانان سینمای ایران اوایل دهه 70 به دنبال شلیک اسلحه‌ای که قرار بود گلوله مشقی داشته باشد کشته شد و سال 1382 هم 4 نفر از سیاهی لشکرهای فیلم خداحافظ رفیق به کارگردانی بهزاد بهزادپور به دنبال واژگون شدن قایقشان سر صحنه فیلمبرداری کشته شدند. پیمان ابدی بدلکار جوانی هم که چند سالی در سینما و تلویزیون ایران فعال بود 4 سال پیش سر صحنه فیلمبرداری یک فیلم تلویزیونی کشته شد. این موارد به غیر از انبوه آسیب‌های بدنی است که در جریان فیلمبرداری فیلم‌ها برای عوامل سازندگانشان پیش می‌آید. جلیل فتوحی‌نیا از طراحان صحنه سینما و تلویزیون ایران که تجربه همکاری در ساخت چند فیلم جنگی را هم دارد، درباره دلایل وقوع چندین باره این حوادث در سینمای ایران می‌گوید:
به نظر من اتفاقی که هست این هستش که با توجه به این که تمامی تجربیات این دوستانی که کار سوشال افکت انجام میدن همه بر مبنای تجربه هستش و نه دانش لازم در این زمینه، طبیعتاً بحث آزمون و خطا توش بسیار بالاست و خب وقتی هم که آزمون و خطا است ریسک این ماجرا بسیار زیاده، در نتیجه که هر لحظه این اتفاق بیفته و این اتفاق دور از انتظار نیستش. به نظر من
محمد جواد شریفی راد مدیر جلوه های ویژه فیلم معراجی ها که روز چهارشنبه کشته شد از فعالان شناخته شده سینمای ایران در زمینه جلوه های ویژه بود که کارش را از اوایل دهه 70 شمسی با فیلم هایی چون حمله به H3، دایره سرخ و شمارش معکوس آغاز کرده بود. درباره حادثه روز چهارشنبه عباس شوقی عضو هیئت مدیره انجمن جلوه های ویژه سینمای ایران به خبرگزاری ایسنا گفته است مواد منفجره‌ای که در فیلم‌ها استفاده می‌شود مواد جنگی است، چرا که مسئولان امنیتی اجازه نمی‌دهند مواد مخصوص فیلمبرداری از خارج وارد کشور شود. جلیل فتوحی‌نیا نیز با تایید این صحبت‌ها می‌گوید علاوه بر این موضوع شهرک سینمایی دفاع مقدس هم که برای ساخت فیلم‌های جنگی راه‌اندازی شده عملاً امکانات چندانی جز چند تانک و خاکریزهای شبیه سازی شده ندارد.
موضوعی که توی این ماجرا مهم هستش این هستش که این مواد مخصوص طبیعتاً باید مواد مخصوصی باشه که صرفاً برای اسپشال افکت انجام میشه و نه استفاده از مواد جنگی. ولی خب با توجه به اینکه هیچ وقت هیچ بودجه لازم برای اسپشال افکت تخصیص داده نشده برای تأمینش و عموماً برای تأمین این مواد باید در خارج از کشور اقدام بشه و مشکلاتی که به هر حال هممون میدونیم ایران با ماجرای واردات مواد اینچنینی، خب هیچ وقت این اتفاق انجام نشده و در نتیجه پروژه هایی که به هر حال عنوان پروژه های جنگی رو یدک میکشن همیشه با این مشکل مواجه هستن. اون مکان که به عنوان شهرک دفاع مقدس به وجود اومده یک سری مشابه سازی درش ایجاد شده، شامل خاکریز، یک سری تانک، توپ، ادوات جنگی، وسایل اسقاطی و مواردی که مربوط به دفاع مقدس و جنگ هست. من در اون فضا جایی رو ندیدم واقعا که ایجاد شده باشه که بحث ریسک پذیری رو کم کنه. یعنی آنچه که هست فقط مشابه سازی با شرایط جنگ. حالا این مشابه سازی میخواد شرایط خاکی باشه، میخواد شرایط مرداب باشه و شرایطی به این شکل، وگرنه چیزی که بتونه این ریسک پذیری و آسیب پذیری رو نمیگم به صفر برسونه، کاهش بده، حتی من ندیدم که ایجاد شده باشه در اون فضا.
ساخت فیلم معراجی ها از مهر ماه امسال آغاز شده و سازندگانش در تلاش بودند آن را برای نمایش در جشنواره فیلم فجر پیش رو آماده کنند. مسعود دهنمکی کارگردان این فیلم در نخستین اظهار نظرش درباره حادثه روز چهارشنبه با ابراز بی‌اطلاعی نسبت به دلیل اصلی انفجار روی داده گفته حادثه هیچگاه خبر نمی‌کند.
بابک غفوری آذر گزارش میداد در مورد اینکه 5 نفر بر اثر حادثه انفجار بر اثر فیلم ساخته مسعود دهنمکی کشته شدند امروز. و این آخرین گزارش مجله شبانگاهی رادیو فردا بود. متشکریم که با ما بودید در طول نیم ساعت گذشته. امیدواریم که بتونید همچنان با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
ارتباط با جهان